ابتدا مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو میشنوید، گفتگویی که در ورشو پایتخت لهستان انجام گرفته است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیت و آینده صلح خاورمیانه در ورشو ایران را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت در خاورمیانه دونست و از کشورهای اروپایی خواست از برجام خارج بشوند. گزارشی خواهید شنید در این باره. رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه برای چهارمین بار درباره طرح صلح سوریه در شهر ساحلی سوچی در روسیه گرد هم آمدند. گزارش و تحلیل در این زمینه. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه تازه او نوشته است دولت را موظف می‌کند که تحقق منویات او را در اولویت قرار دهد. این منویات تا چه حد قابل تحقق است؟ گفتگویی در این باره. بازپخش میزگرد رادیو فردا درباره سخنرانی روز پنجشنبه مایک پومپئو در کنفرانس ورشو و حاصل کار این نشست. و خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. همه اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. همکارم نیوشا بقراطی در ورشو با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس امنیت و آینده صلح خاورمیانه در ورشو حضور داشت گفتگویی اختصاصی انجام داده است. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
آقای پومپئو، از اتفاقی شروع کنیم که همین امروز همینجا افتاد، یعنی تلاشی از طرف دولت آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف گسترده بین المللی علیه جمهوری اسلامی، اونطور که مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش اعلام کرد. پرسش من اینه که با توجه به مصمم بودن اروپایی‌ها به حفظ سهم خودشون از برجام، شما تا چه حد به موفقیت چنین تلاشی اطمینان دارید؟ میدونید که اروپایی‌ها جدیداً اینستکس رو به عنوان ابزاری برای تسهیل معاملات با ایران راه اندازی کردن.
این گردهمایی با هدف ایجاد صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه شکل گرفت. پس همین رو بیش از 60 کشور گردهم آمدند تا در این باره گفتگو کنند، تا به راه حلی برسند برای مقابله با مشکلاتی که در یمن و سوریه وجود دارد، مخاطرات امنیتی که تقابل فلسطینی‌ها با اسرائیل در پی دارد. مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می‌کنیم، باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی‌ها در یمن می‌شود، باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. کشورهای خاورمیانه به این شناخت رسیدند که شهروندانشان در معرض تهدید جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین بر روی این موارد کار کردیم. روشن است که تفاوت‌هایی در مورد چگونگی پرداختن به این مشکل وجود دارد. اروپایی‌ها به توافق برجام متعهدند. ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفتیم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت خواهد شد، و مهمتر از همه این که از این پول برای درست کردن گرفتاری واقعی برای مردم ایران استفاده می‌شود. بنابراین مصممیم اطمینان حاصل کنیم که صدای مردم ایران شنیده می‌شود. کشورها را گرد هم آوردیم، استدلال‌ها و ایمان را با آنان ارائه کردیم. اطمینان دارم که در پایان امروز همه ما به طور جمعی توانمندتر از پیش آمادگی داریم تا با تمامی تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد مقابله کنیم.
اما اگر بخوایم به مسئله ایران برگردیم، چطور قراره با تهدیدهایی که بهش اشاره می‌کنید برخورد بشه؟ خیلی ها معتقدند که این کنفرانس بخشی از تلاش های فراگیرتر واشنگتن برای هموار کردن مسیر برای تغییر حکومت در تهرانه. نظر شما چیه؟
باید بگویم این یک رویداد تاریخی بود، رویدادی که کشورهای عربی و اسرائیل گرد هم آمدند و درباره تهدید ایران گفتگو کردند. این تلاشی از سوی واشنگتن نبود. ما به روشنی نگرانی خود را از بابت جمهوری اسلامی ایران بیان کردیم و منابع زیادی را هم در جهت کاهش مخاطراتی که ایران موجب آن است اختصاص دادیم. و این کار را ادامه خواهیم داد. ما در نهایت خواهان آن هستیم که خواسته مردم ایران شنیده شود. ما خواهان تغییر در رفتار حکومت ایران هستیم. ما می‌خواهیم که کردار ایران مانند یک کشور معمولی باشد. هر روز با امید رسیدن به چنین نتیجه‌ای مجموعی از سیاست‌ها را دنبال می‌کنیم و زمانی که به هدف خود دست یافتیم سر تا سر خاورمیانه و در واقع کل جهان مکانی امن‌تر خواهد بود.
درباره پیش شرط‌هایی که اشاره کردید، شما و سایر مقامات آمریکایی به دفعات صحبت از این کردید که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستید. اما اون رفتاری که مد نظر شماست چنان در هم آمیخته با سیاست‌های حکومت ایرانه که تغییرش به مفهوم یک تحول هویتی برای حکومته که به یک شکلی به همون مفهوم تغییر رژیمه. اگر ایران به همه سیاست‌های فعلیش در قبال منطقه، جهان و مردم ایران خاتمه بده، دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
در نهایت این که رفتارها چگونه باید تغییر کند مسئله است که مردم ایران مربوط می شود. مردم خواستهای خود را مطرح خواهند کرد. مردم قدرت خود را اعمال خواهند کرد. مردم ایران هوشمند و توانمند هستند. از تاریخ غنی و ژرفی برخوردارند. آنها کاملا توانایی مدیریت امور کشورشان را دارند. لذا هدف این تغییر رفتارهایی که ما به دنبال آن هستیم به وجود آوردن امنیت در سرتاسر خاورمیانه و زندگی بهتر برای مردم ایران است و ما هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام خواهیم داد تا خواسته مردم از داخل ایران شنیده شود، تا آنها به زندگی که طالب آن هستند دست پیدا کنند، زندگی که تهدید و خطری را متوجه گستره خاورمیانه و دیگر نقاط جهان نکند.
حتما میدونید که روز چهارشنبه حمله مرگبار به یک اتوبوس سپاه پاسداران در ایران 27 کشته بر جای گذاشت. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این پرسش رو مطرح کرده که آیا این که حمله همزمان با به گفته او سیرک ورشو آغاز شده تصادفی است؟ واکنش شما چی آقای پومپئو؟
این موضوع هیچ ربطی با آمریکا پیدا نمی کند، اما می خواهم این را بگویم که آقای ظریف به مونیخ خواهد آمد و با بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات خواهد کرد. از این کشورها خواهم خواست که در ملاقات خود با وی از او بپرسند که چرا چنین سخنان زشتی را بر زبان می آورد. بعضی از اوقات او ادای فردی میانه رو را در می آورد. این میانه روی نیست که شما همیشه اسرائیل و آمریکا را به آدمکشی متهم کنید. این اعتدال نیست. این صرفا نشانه آن است که آقایان روحانی و ظریف انقلابی هستند، درست مانند دیگر رهبران حکومت ایران.
توضیحات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو میشنیدید در گفتگوی اختصاصی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا، گفتگویی که در ورشو پایتخت لهستان روز پنجشنبه انجام گرفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما همچنان ورشو، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در نشست امنیت و آینده صلح خاورمیانه در ورشو ایران رو بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت در خاورمیانه دونست و حکومت ایران رو متهم کرد که با بلند پروازی های منطقه ایش نقشه هولوکاست جدیدی در سر داره. مایک پنس از متحدان اروپایی آمریکا خواست از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی یا همون برجام خارج بشن و همچنین در مورد افزایش تحریم‌ها علیه ایران هم هشدار داد. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از متحدان اروپایی ایالات متحده خواست تا از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی خارج شوند و نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه ایران نیز هشدار داد. مایک پنس روز پنجشنبه در نشست امنیت و آینده صلح خاورمیانه در ورشو پایتخت لهستان ایران را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت در خاورمیانه دانست و حکومت مذهبی ایران را متهم کرد که با جاه طلبی های منطقه‌ای خود نقشه هولوکاست جدیدی را در سر دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین ایجاد سازوکار معروف به اینستکس یا همان ابزار حمایت از مبادلات تجاری از سوی سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا را تصمیمی نادرست دانست که به گفته او تنها به تقویت ایران، تضعیف اتحادیه اروپا و ایجاد فاصله بیشتر بین اروپا و ایالات متحده خواهد انجامید. ایران به خاطر کاستن از فشار تحریم‌های قبلی علیه خود تن به امضای برجام داد و طرف‌های اروپایی برجام سعی دارند با راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی امتیازاتی که جمهوری اسلامی به خاطر آن با برجام توافق کرد از بین نرود. این سازوکار اخیراً در قالب نهادی با نام یا همان ابزار حمایت از مبادلات تجاری شکل گرفت. اینستکس یک کانال مالی است که قرار است علی‌رغم فشار آمریکا امکان ادامه تبادلات ایران با شرکت‌های اروپایی را فراهم کند. با این وجود معاون دونالد ترامپ تاکید کرد که به گفته او وقت آن شده که شرکای اروپایی ما از توافق هسته‌ای با ایران کنار بکشند و همراه با ما فشارهای لازم اقتصادی و دیپلماتیک را وارد آورند تا صلح، امنیت و آزادی که مردم ایران، منطقه و جهان سزاوارانند برقرار شود. مایک پنس در ادامه گفت همزمان با تنزل شدید اقتصاد ایران و همزمان با اعتراضات مردم ایران در خیابانها، کشورهای دوستدار آزادی باید دست در دست یکدیگر داده و رژیم ایران را برای شرارت و خشونتی که بر مردم خود، بر منطقه و بر جهان تحمیل کرده پاسخگو کنند. آقای پنس تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان سخت‌تر خواهند شد مگر آنکه به گفته وی ایران رفتار خطرناک و بی‌ثبات کننده خود را تغییر دهد. از اتحادیه اروپا از جمله لهستان میزبان نشست ورشو تاکنون نشانه‌ای مبنی بر قصد خروج از برجام دیده نشده است. مقام‌های اروپایی می‌گویند که با نگرانی‌های آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی موافقند، اما برجام را همچنان برای جلوگیری از بی‌ثباتی‌ها مفید می‌دانند.
اظهارات مایک پنس در ورشو گزارشی بود از فرهنگ قویمی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنوید و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه می‌دیم.
در پیوند با اجلاس جهانی که به دعوت ایالات متحده و میزبانی دولت لهستان تشکیل میشه، به باور من امریکا دو هدف داره. هدف اولش هشداری است به جمهوری اسلامی و هدف دومش در ارتباط با اتحادیه اروپا، بخش از اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه رو یا ایتالیا، اینها رو بتواند که سوی خودش همسو بکنه.
چرا مقامات ایرانی از کنفرانس ورشو این همه ترس و وحشت دارن؟ چون خوب میدونن با همین کنفرانس ها به قدرت رسیدن و با همین کنفرانس ها هم میتونن قدرت رو از دست بدن. آقای روحانی، زمانی که شما با پوتین تو کاخ کرملین دارین کلوچه میخورین، بقیه کشورها در مورد شما و آینده شما دارن تصمیم میگیرن.
گویا آقای خامنه‌ای صدای انقلاب مردم ایران را شنیده است، اما باید خدمتشون عرض کنم دیگه دیر شده. برای شنیدن صدای انقلاب مردم بعد از 40 سال دیگه دیره.
جمهوری اسلامی به شدت گله‌مند از کشورهایی که در نشست ورشو شرکت میکنن. ما میدونیم که وزیر خارجه انگلستان، یعنی در سطح وزیر خارجه که بالاترین سطح بوده، ایشون الان اونجا هستن. همزمان آقای جزایری در انگلیسن. امام جمعه سخنگوی دفتر ایشون میگه رفتن برای تبیین انقلاب اسلامی به لندن. این خودش معنا داره واقعا. اگر ما تبی توقعیمون میشه که کشوری نماینده بفرسته، اون هم در سطح وزیر خارجه، چرا همزمان امام جمعه میره به لندن؟
با عرض سلام، میخواستم این روز برانته رو به همه تبریک بگم و با آقایون بگم که در این کشوری که من هستم آقایون کادو میگیرن. به نظر من شما هم که اگه دوست داری یه دعوتنامه بفرستم، تشریف بیارید اینجا، از خانوم ها کادو بگیرید، شکلات های خوشمزه میارن. امیدوارم که امسال کادو زیادی به دستم برسه. با تشکر.
<تص-> سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده گرامی آخر نگفت که در چه کشوری زندگی میکنیم. و اما رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران برای چهارمین بار با محوریت طرح صلح سوریه گرد هم آمدند در سوچی. بنا به بیانیه کاخ کرملین، هدف از اجلاس یک روزه در سوچی بررسی گام‌های مشترک بعدی برای دستیابی به توافق‌های بلندمدت با هدف عادی‌سازی وضعیت در سوریه است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش از آنا رایسکایا.
اجلاس روز پنجشنبه در سوچی چهارمین گرد همایی رهبران روسیه، ترکیه و ایران با محوریت سوریه است. و به گزارش خبرگزاری ها سه مسئله عمده در کانون توجه آن بود: وضعیت ادلب، مسئله کردها به ویژه پس از خروج نیروهای آمریکایی و تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه. در آستانه اجلاس سوچی سخنگوی کرملین اعلام کرد وضعیت ادلب دغدغه اصلی روسیه است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ابتدای این اجلاس تاکید کرد باید اقداماتی برای پاکسازی هرچه سریعتر این منطقه از تروریست ها انجام شود. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار دوچندان شدن تلاش ها برای احیای کنترل دولت بشار اسد بر سراسر سوریه از جمله ادلب شد. اما رجب طیب اردوغان بر ضرورت جلوگیری از بحران انسانی و تحریک موج جدید آوارگان تاکید کرد. اردوغان همچنین گفت تمامیت ارضی سوریه تنها در صورت حفظ خواهد شد که نیروهای کرد از شهر منبج در شمال سوریه و همچنین از مناطق شرق فرات بیرون بروند. باریس دالگوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران اختلاف ها را نمایان‌تر ساخته.
توافق این سه کشور درباره برقراری آتش‌بس در سوریه باعث کاهش چشمگیر خشونت‌ها شده، اما از آن پس اختلاف‌ها اجازه نداد پیشرفتی حاصل شود و مواضع متضاد بر دست کم سه مسئله بر اجلاس سوچی نیز سایه انداخته. اول، وضعیت سرزمین‌های کردنشین در شمال شرق سوریه. گزینه مطلوب ترکیه ایجاد منطقه حائل و نظارت بر آن از سوی نظامیان ترک است و مصرانه به دنبال این راه است. اما روسیه و ایران می‌خواهند اسد سراسر سوریه را کنترل کند و حامی توافق کردها با دولت دمشقند. مسئله دوم ادلب است که عملاً تحت کنترل کامل گروه‌های جهادی درآمده، اما ترکیه تمایلی به مقابله با آنها ندارد. سومین و دشوارترین مسئله تنش میان اسرائیل و ایران و تأثیر منفی آن بر روابط ایران و روسیه است. از یاد نبریم که منافع و دیدگاه‌های سه کشور درباره سوریه پس از جنگ نیز اغلب متضاد است.
اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی با نشست صلح و امنیت خاورمیانه در ورشو مصادف شده که تیان آمریکا و اسرائیل ایران را تهدید اصلی خاورمیانه خواندند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از نقش این کشور در سوریه قدردانی کرد و گفت مسکو و تهران در هماهنگی کامل هستند و همکاری دو کشور در سوریه نتایج مطلوبی به بار آورده. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت به رغم فشار و تحریک ها ترکیه و ایران به روند آستانه متعهد هستند. یک بیانیه نهایی که از سوی مقامات کرملین خوب و مثبت توصیف شده در پایان اجلاس سوچی صادر شد و در آن روسیه، ترکیه و ایران اعلام کردند که اتفاق نظر دارند خروج آمریکا از سوریه به حل این بحران کمک خواهد کرد. نیکلای زلوبین تحلیلگر سیاسی میگوید به رغم توافق‌های سران سه کشور پایان بحران سوریه همچنان دست نیافتنی است.
مشکل این است که بحران سوریه غیر قابل حل شده. تنها راه حل آن ایجاد چند کشور است که نیروهای بین المللی بر امنیت آنها نظارت داشته باشند. اما کشورهای غربی این مسئولیت را نپذیرفتند و سوریه را به روسیه واگذار کردند که در ابتدا به دنبال تحقق اهدافی بود که ربطی به حل این بحران نداشت و اکنون حتی از عهده حل مسائل جاری بر نمی آید. یکی از امیدهای روسیه پیدا کردن راه حل در ائتلاف با ترکیه و ایران است، اما قابلیت‌های این سگانه محدود و اختلاف‌هایشان چشمگیر است. ممکن است در صورت اراده سیاسی پیشرفت حاصل شود، اما انتظار نمی رود اجلاس سوچی با تصمیمات موثر پایان یابد و راه حل مسائل موجود همچنان دور از دسترس است.
پیش از آغاز اجلاس سگانه روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه، دیدارهای دو جانبه رهبران سه کشور نیز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های روسی، دیدار ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، دومین مذاکراتشان طی 20 روز گذشته همچنان به سوریه و به ویژه ادلب اختصاص یافته. و طی دیدار ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران، همکاری های دو جانبه در عرصه تجاری اقتصادی مطرح شد. روحانی و اردوغان نیز دیدار و درباره سوریه گفتگو کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب، گزارش مربوط به نامه حسن روحانی به آیت الله خامنه ای میزگرد در باره نشست سوچی و سخنرانی روز پنجشنبه مایک پومپئو و خبرهای ورزشی رو خواهید شنید و با این توضیح که به دلیل تراکم مطالب مربوط به نشست ورشو با پوزش برنامه هفتگی تابو استثنان پخش نمیشه. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه تازه رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به او نوشت که دولت را موظف می‌کند تحقق منویات آیت الله خامنه‌ای را در اولویت قرار بدهد. آقای خامنه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی روز چهارشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و در اون گفت که انقلاب اسلامی همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش هست، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. جمله‌ای که در نامه حسن روحانی هم بازتاب داشت. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از نامه روحانی به رهبر جمهوری اسلامی میگوید.
این نامه آقای روحانی اصلا تازگی نداشت. سال 92 که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو آقای خامنه‌ای اعلام کرد، یه نامه نوشت، ابراز امیدواری کرد که بتونن اجرایش بکنن. سال 96 که پیام داده بود در مورد اقتصاد مقاومتی، باز آقای روحانی نامه نوشت و گفت ما این کارو انجام میدیم. یا مثلا در مورد برجام هم وقتی آقای خامنه‌ای نامه نوشت، آقای روحانی نامه نوشت به آقای خامنه‌ای، گفتش که عمل خواهیم کرد. و همچنین الان هم این نامه رو در پی از بیانیه‌اش نوشته و به نوعی میخواد وفاداری و در چارچوب بودن خودش رو در سطح کلان القا بکنه به جامعه و این شایبه که تضادی هست یا سرکشی هایی کرده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی رو به طور کامل بزدایه. بنابراین خیلی رویکرد تکراری بود که همیشه در دولت آقای روحانی در دستور کار بوده.
آقای حقیقت نژاد، حسن روحانی در نامه خودش نوشته که این بیانیه مرزبندی دقیق میان انعطاف و تصحیح پذیری با انفعال و عقبگرد رو مشخص کرده. از دیدگاه شما تأکید بر این جمله رو باید چگونه تعبیر و تفسیر کرد؟
تأکید بر این جمله از این زاویه مهمه که خود آقای روحانی از جانب حامیان آقای خامنه‌ای به طور مداوم دولتش به انفعال و عقبگرد در سیاست خارجی متهم بوده و الان با برجسته کردن این دو کلمه انعطاف و تصحیح‌پذیری که یادآور عبارت‌های مثل نرمش قهرمانان آقای خامنه‌ای هم هست، به نوعی آقای روحانی میخواد بگه که اگه توی کاری در سیاست خارجیش بوده، متأثر از همین انعطاف و تصحیح‌پذیری بوده و انفعال و عقبگرد نبوده. میشه گفت یک جوری خاصه استفاده بکنه از این نامه که از کارنامه خودش در حوزه سیاست خارجی دفاع بکنه، که میدونیم این روزها به خصوص بعد از اون ناکامی در فرایند برجام به شدت به وادادگی در حوزه دیپلماسی متهم است دولت آقای روحانی.
آقای حقیقت نژاد، آیت الله خامنه ای در نامه خودش نوشته که از آغاز تا امروز جمهوری اسلامی نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد. درباره این چه ساماندهی هایی و چه تصحیح پذیری هایی در این امر ممکنه صورت بگیره که آقای روحانی به اونها عمل کنه، از اونجایی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی با اشاره به موارد بسیاری از جمله کشتارهای 67 جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که هم افراط گرایی کرده و هم بدون گذشت بوده.
دقیقا به یه نمونه شما اشاره کردید، حوادث دهه 60 هست، حوادث سال 88 هست و همچنین دخالت ایران در جنگ سوریه. مجموع اینها باعث شده که تصویری که از حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با مردم خودش یا در خارج از مرزهای خودش به وجود بیاد، یک تصویر یک دولت بی‌رحمی باشه و یک نوعی در سالهای اخیر هم آگاهی عمومی نسبت به این مسائل افزایش پیدا کرده و ما شاهد پرسش‌های مهمی مثلا در مورد همون حوادث 67 که شما اشاره کردید بودیم، که فرسون یک کسلی مثل نایب رئیس مجلس ایران هم از اعضای هیئت مرگ خواسته بود که در مورد دوران توضیح بدن. خود این پرسش‌ها تبدیل‌ها رو در مورد کارنامه جمهوری اسلامی در این حوزه‌های انسانی و حقوق بشری به شدت افزایش داده و آقای خامنه‌ای که قبلا هم به این موارد واکنش داده بود، الان که مخاطبش جوانان و نسل جدید بود، خواست که به یک نوعی دفاع بکنه. اونتها اگر که بگیم که چه کاری میتونن بکنن برای رفع شبهه در این زمینه، چون همیشه به طور مشخص در مورد رویدادهای خونین پس از انتخابات 88 یا همون حوادث 67 از پاسخ چه به نهادهای حقوق بشری، چه به فعالان اصلاح طلب داخل کشور، چه به اپوزیسیون خارج از کشور فرار کردن، میشه گفت در یه وضعیت امتناع راحل هستیم. تا زمانی که جمهوری اسلامی وارد مرحله پاسخگویی درباره این جنایت‌هایی که بهش متهم شده نشود، نمیشه گفت که هیچ چشم‌اندازی برای رفع مشکل وجود داره. نکته مهمتر هم اینه که دولت آقای روحان نه از نظر شخصیت سیاسی و نه از نظر ماموریتی در مورد این رفع ابهام از کارنامه جنایتکار جمهوری اسلامی کاری ازش بر نمیاد، کما که در همین سالهایی که دولت آقای روحانی هم بوده ما میبینیم که در حوزه نقض حقوق بشر، نقض اقلیت‌ها هم کارنامه جمهوری اسلامی میشه گفت که بدتر از دوره‌های قبل هم بوده. چون دولت آقای روحانی در عمل نه توانایی داره برای انجام چنین کاری، نه اراده‌ای از خودش نشون داده. ما می‌بینیم که دولت آقای روحانی در یه دوره‌ای یکی از اعضای هیئت مرگ وزیر دادگستریش بوده و نه برنامه‌ای هم در این زمینه داره که بخواد کمک بکنه یا کاری رو انجام بده.
تحلیل رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه رو میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد درباره نامه حسن روحانی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. و ما در پی سخنرانی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست ورشو عصر پنجشنبه به وقت محلی میزگردی داشتیم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. در سوال نخست از رضا تقی‌زاده پرسیدم به نظر او مهمترین نکات سخنان مایک پومپئو چیست؟ رضا تقی‌زاده:
نکته غیر قابل انتظاری در اون چی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد دیده نمی‌شد. در حقیقت تأکیدی بود به هدف‌های گسترده شده برگزاری کنفرانس، من جمله چالش‌هایی که منطقه رو بروست از دید بشر دوستانه یا مسئله پناهندگی، همینطور گسترش سلاح‌های موشکی و همینطور تهدیدهایی که به عنوان تهدیدهای قرن 21 از اونها یاد میشه که تروریسم و جنگ سایبری بخشی از اونهاست. سخنان پومپئو نسبتاً ملایم بود. وقتی مقایسه میکنیم با حرفایی که دیروز آقای مایک پنس مطرح کرد، معاون رئیس جمهوری، ضمن اینکه جمهوری اسلامی رو متهم میکرد به عنوان عامل خطرناک منطقه‌ای و عاملی برای مخالفت و ایستادگی در مقابل صلح خاورمیانه و همینطور اروپا رو دعوت کرد به خروج از توافق اتمی، امروز حرف‌های آقای پومپئو به نوعی جمع‌بندی هدف‌هایی بود که از کنفرانس ورشو انتظار می‌رفت و او نسبتاً خوشحال به نظر می‌رسید که کشورهای مختلفی در این جلسه شرکت کردند و تأکید او بر این نکته بود که شب گذشته هیئت نمایندگی اسرائیلی‌ها با کشورهای عربی سر یک میز شام نشستند، با همدیگه صحبت‌های دوستانه داشتند. در حقیقت پیش از مراسم شام اتفاق مهمتری افتاده بود، اینکه آقای نتانیاهو با هیئت نمایندگی یمن و وزیر خارجه اونها گفتگو کرد و از این گفتگو بسیار راضی بود. این اولین گرد همایی بین المللی در مورد صلح یا مسائل خاورمیانه به شمار میاد که از سال، به نظر من تا اونجایی یادم میاد، از سال 1990 به این طرف اسرائیلی ها با عرب ها در یک مجمع بین المللی ننشسته بودن. از زمان کنفرانس مادرید این اتفاق هم از نظر اسرائیل که همسویی بسیار بسیار نزدیکی در این کنفرانس با آمریکا داشت به نظرم حائز اهمیت میرسه.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده، یک لحظه ما برمیگردیم به صحبت‌های آقای پومپئو در جلسه سوال و جواب و باز برمیگردیم به خدمت شما و آقای نفیسی.
همه کشورهای جهان رو متقاعد کنه که این در به نفع همه ماست که نگذاریم آیت الله منظور خامنه ای، رئیس جمهور روحانی و قاسم سلیمانی نتونن به اون چیزی که میخوان دست پیدا کنن و کشور بزرگترین کشور آمیتریز به اون سلاح ها دست پیدا نکنه. و همینطوری که میدونید در مورد کره شمالی ما مسئله بسیار متفاوتی داریم. ما تلاشمون اینه که تا جایی که میتونیم پیش بریم، حالا دو هفته دیگه این مسئله فقط در مورد آریسازی هسته‌ای یا پاکسازی هسته‌ای نیست، ما در مورد چیزهای دیگه هم صحبت کردیم، مثلا کاهش تهدیدهای نظامی، تنش‌ها، کاهش احتمال رویارویی، برقراری صلح امنیت در شبه جزیره کره، اینها هم بودن. ما همینطوری در مورد مسئله‌ای که چطور میتونیم آینده روشنتری رو برای مردم کره شمالی رقم بزنیم، در مورد اینا صحبت کردیم. ما خیلی این روشن کردیم، کاملا روشن کردیم که بگیم آقا هدف نهایی ما پاکسازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای است و امیدوارم که ما در این دو هفته آینده بتونیم پیشرفت جدی داشته باشیم.
پاسخ مایک پومپئو بود به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ و پرسش. برمیگردیم به مهمانان برنامه. آقای نفیسی، شما صحبت‌ها و نکاتی رو که آقای تقی‌زاده مطرح کردن شنیدید، شما چیزی دارید به این نکات اضافه بکنید یا اینکه برویم سراغ سوال‌های بعدی؟
صحبت آقای تقی‌زاده دقیق بود. مسئله مهمی که اتفاق افتاده و انتظارم می‌رفت که اتفاق بیفته، یعنی رویارویی اسرائیل با کشورهای عربی اتفاق افتاد و این شاید مهمترین دستاورد این کنفرانس باشه و ایران باید واقعا، یعنی جمهوری اسلامی باید نگران این موضوع باشه که چطور باعث شده که کشورهای عربی و اسرائیل اینقدر به هم نزدیک بشن. بنابراین این امر بسیار مهمی است. مسئله دوم در این پرسش پاسخ صحبتی که شد، به نظرم یک علامتی بود که آمریکا واقعا به دنبال خلع سلاح اتمی کره شمالی نیست و حاضره که در موارد دیگه اگر امتیازاتی بگیره روابط رو از حالت تنشدار خارج بکنه و به همین سیستم، یعنی عدم انجام مانورهای نظامی در نزدیکی خاک کره شمالی و یک سری اقدامات سرجویانه دیگه که الان وجود داره اکتفا بکنه و این رو ما در روش مذاکره و چانه‌زنی این ادمنستریشن دیدیم، یعنی خیلی دست بالا رو میگیره و بعد به یک سری امتیازاتی اکتفا میکنه. این جواب وزیر خارجه به نظرم بسیار با اهمیت بود.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صبح پنجشنبه ساعتی پیش از مراسم گشایش کنفرانس ورشو از ایران به عنوان بالاترین تهدید در خاورمیانه نام برد و گفت مقابله با ایران کلید دستیابی به صلح در سراسر منطقه است. صبح پنجشنبه همچنین دیدارهای دو جانبه ای از جمله بین مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برگزار شد و بعد از این دیدار آقای پومپئو گفت بدون مقابله با ایران واقعا ممکن نیست که شاهد صلح و ثبات در خاورمیانه باشیم و گفت مقابله با ایران کانون مرکزی حل تمام مشکلات دیگر منطقه است. آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید از این سخنان آقای پومپئو با این همه تمرکز بر ایران نتایج ملموسی هم حاصل بشه؟
اشاره کردید این کنفرانس اصلا از ابتدا قرار بود نام ایران رو به عنوان یک خطر منطقه‌ای بر خودش داشته باشه، ولی به دلایل این موضوع مقداری تعدیل شد و نام ایران از عنوان کنفرانس برداشته شد. ولی تأکید بر مسئله ایران و خطرهای امنیتی که ایران از دید اونها میتونه ایجاد بکنه و به خصوص اونچه که به عنوان نفوذ مخرب ایران ازش یاد میکنن و این موضوع رو نه تنها نتانیاهو بلکه نمایندگان سیاسی آمریکا، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور هم به اون تاکید کردن، در متن مذاکراتش قرار داده. البته نمیشه گفت که این کنفرانس میتونه در مورد آینده صلح و امنیت در منطقه تصمیم بگیره، منطقه خاورمیانه، در حالی که نمایندگان ایران اگر کنفرانس شکل مسالمت‌آمیز و تحلیلگری داره از کنفرانس غایبه، و همینطور بازیکن دیگری مثل روسیه که اونها هم به این منطقه نیومدن. نقطه ضعفی وجود داره، اون غیبت ترکیه است که نشون میده آمریکا اگرچه در بعضی از موارد تونسته موفقیت پیدا بکنه، عرب‌ها و اسرائیلی‌ها رو به هم نزدیک بکنه و اونها رو در صف مقابل ایران قرار بده، بازیگران با اهمیت دیگری مثل ترکیه و روسیه در منطقه از این کنفرانس غایب هستند. البته غیبت اروپا هم در این کنفرانس در سطح وزرای خارجه محسوس بود و این نشون میداد که دوگانگی سیاست خارجی آمریکا و اروپا در شکل فعلی، در شکل فعلی که اروپا مسائل داخلی هم داره، من جمله خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، نمیتونه آمریکا رو به عنوان قدرت تعیین کننده سیاست‌هاش رو به همه هدف‌های تعیین شدهش در منطقه برسونه. مطالبی که مطرح شد در کنفرانس جهت غیر ایرانی هم داشت که در سخنان همین دقایق اخیر آقای پومپیو هم میشوند اون رو
اعتراف کرد. آقای تقی‌زاده، با پوزش برمیگردیم به جلسه کنفرانس و دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
آقای وزیر، ممکنه بخواید به پرسش من پاسخ بدین؟ اگه ممکنه. بله، اگر اجازه بدید، من در سخنان آغازین خودم به این اشاره کردم که این همایش و موضوع اصلی اون به طوری تقسیم شده یا طراحی شده که بتونه به مسائل افقی در یک سطح بپردازه، مثلا مسائل کمک‌های بشردوستانه، مثلا جلوگیری از گسترش سلاح‌ها. البته در بسیاری از این موارد ما ایران، دست ایران رو در بسیاری از این موارد می‌بینیم و داریم می‌بینیم که نقش منفی داشته. فقط هم نه این دیدگاه ایالات متحده نیست، بسیار جالبه بهتون بگم، من واقعا انتظار نداشتم یه همچین چیز رو که ببینیم وضعیت در منطقه تقریبا همه هم صدا بودن که بگن نقش ایران یک عامل بی‌ثبات کننده در منطقه بوده. اگر ما بخوایم تمرکز کنیم بر این مشکل و به وضعیت نگاه نکنیم، این واقعا ما رو نمیتونه کاری بکنه که ما نمیتونیم نگیم که عامل این چیه. یک بخش بزرگی از این گزار، از این مذاکره و گفتگو در مورد مسئله خاورمیانه و ثبات اون در واقع آقای در ایالات متحده و آقای خود جارد کوشنر یک پیشنهادهایی رو در ماهای آینده به ما ارائه خواهند داد. ما همینطور یک اقدامات یا مواضع یکسانی رو از یا نزدیکی رو مشابهی رو از سوی کشورهای عربی و اسرائیل خواهیم داد که یک نگاه جامع و فراگیر به مسئله خاورمیانه و منطقه است و که البته مسئله سوریه و ایران و تأثیر منفی ایران، بسیار منفی ایران رو در نظر خواهد گرفت. ما قول میدیم که فقط تمرکزمون بر روی قول دادیم تمرکزمون فقط بر ایران نخواهد بود، اما نمیتونیم ایران رو از این طیف گسترده مذاکراتمون خارج بکنیم. بله، البته اینها دعوت نشدن به این مذاکرات، به این گفتگوها، به خاطر رفتارشون، به خاطر کردارشون و به خاطر برخوردشون. ولی خب اگه اونا رفتارشون تغییر بدن، راهی برای مذاکره.
سخنان وزیر خارجه لهستان رو میشنید.
آقای پومپئو، خواهش من بفرمایید. ما صحبت‌های زیادی رو در این مورد مطرح کردیم و انجام دادیم با دوستان لهستانیمون، اما پرسش نخستی که مطرح کردید، خود این همایش یا این گردهمایی در این مورد خیلی خیلی مهم بود. من گفتم حتی یک نفر نبود که از ایران دفاع کنه در این تالار، در این تالار گفتمان. هیچ کشوری پا نشد و هیچ کدوم از اون وقایع پایه‌ای که ما علیه ایران مطرح کردیم رو انکار بکنه. تهدیدی که از سوی ایران مطرحه، کشورهای اروپایی، آسیایی و از سراسر جهان، هیچ کس نیومد از جاش پا نشد برگره بگه آقا این داده هایی که شما ما دادید، اطلاعاتی که ما دادید در مورد تهدید ایران در خاورمیانه مثلا نادرسته یا مثلا اغراق شده، غلاف شده، هیچ. و بسیار دشواره بخواید در مورد مسئله لبنان صحبت بکنیم اگه در مورد حزب الله صحبت نکنیم، در مورد یمن صحبت کنیم ولی در مورد حوثی ها صحبت نکنیم، در مورد مثلا حاکمیت ملی عراق صحبت کنیم بدون اینکه در مورد مثلا شیعیان، شبه نظامی شیعه صحبت کنیم، یا در مورد چالش های موجود در سوریه صحبت کنیم ولی در مورد پیاده نظام نیروی قدس در اونجا صحبت نکنیم. یعنی هر کدوم از اینها از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن و هیچ تردیدی در این مورد اختلاف نظری وجود نداره. و ما داریم تلاش میکنیم برای مقابله با این ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد و من فکر می‌کنم ما داریم با هم کار می‌کنیم. ولی خب مهم اینه که بدونیم توافق کامل جهانی در مورد تهدیدی که از سوی ایران وجود داره مشاهده شد. پرسش شما در مورد که هیچ کشور خاصی رو قرار بود هدف قرار ندیم، اون چیزی که ما داریم میگیم هدف ما در واقع صلح و ثبات در خاورمیانه بود و به خاطر همین بود که ما این گروه رو اینجا جمع کردیم امروز در ورش رو و میگم ما دستاوردم همین بوده.
سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو میشنیدید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار. برمیگردیم با مهمانان برنامه. آقای تقی‌زاده، با پوزش که صحبت شما قطع شد، صحبت بر سر این بود که از سخنان آقای پومپئو با تمرکزی که روی ایران داشت یا نتایج ملموسی هم حاصل خواهد شد و حالا شنیدیم که دوباره بر این موضوع تاکید کرد. ادامه صحبت‌های جناب علی رو می‌شنویم.
ابزاری این جلسه و اعلام نوعی ائتلاف غیر رسمی علیه جمهوری اسلامی پیروزی آمریکا در جبهه جنگ همه جانبه است که این بخش سیاسی و رسانه‌ایش رو در ورشو ادامه میده. آقای پومپئو همینطور گفت که کسی از ایران پشتیبانی در این جلسه نکرد. البته این چای تعجب نداره، برای اینکه کسانی این دعوت رو قبول کرده بودند که با نقطه نظرهای آمریکا همسویی نشون میدادن. البته استثنایی در این مورد وجود داره، اروپایی ها در سطح وزیر خارجه، اعضای اتحادیه اروپا بجز لهستان در سطح وزیر خارجه اروپای غربی شرکت نکردند، در حالی که با آمریکایی ها در مورد اینکه جمهوری اسلامی طرفدار تروریسم، جمهوری اسلامی حقوق بشر رو در ایران زیر پا میگذاره و یا اتباع خارجی رو زندانی میکنه و یا برنامه‌های موشکیشو توسعه میده، در این مورد با آمریکا هیچ اختلاف نظری ندارن. تنها اختلاف نظر عمده اروپا با آمریکا در مورد برجام که این رو هم آقای معاون وزیر رئیس جمهور آمریکا مورد انتقاد قرار داد. حتی اشاره کرد که سازوکاری که به عنوان اینسکس اونها برپا کردن میتونه خطرناک باشه و میتونه علامت بدی به ایرانی ها بده و بایستی که اروپایی ها این سیستم رو متوقف بکنن و از برجام خارج بشن. من علاقمندم نظرات آقای نفیسی رو هم در این مورد بشنوم.
آقای نفیسی، با نگاهی به شرکت کنندگان در این کنفرانس و غایبان این کنفرانس و صحبت‌هایی هم که شنیدیم هم اکنون مایک پومپئو مطرح کرد، شما نتایج و بگیم کارآمدی این نشست رو تا چه اندازه ارزیابی می‌کنید؟
نکته‌ای که حتی خود وزیر خارجه اشاره کرد این بود که ایران در این جلسه حضور نداره. خب نه تنها ایران حضور نداره، بلکه بازیگران مهم دیگری از خاورمیانه مثل ترکیه در اینجا حضور ندارن، روسیه که خب میتونست اینجا از ایران دفاع بکنه حضور نداره. کلن هدفی که ایالات متحده داره این است که به اصطلاح اروپای کهن رو از اروپای جدید جدا کنه و متحدینی در اروپای شرقی پیدا کنه، به لحاظ اینکه فشارها رو بر ایران زیاد کنه و ایران رو مجبور به عقب نشینی یا مذاکرات مورد نظر ایالات متحده بکنه. بنابراین اون چیزی که قابل توجه است این است که این برخورد سرد اروپا با این کنفرانس و همچنین اظهاراتی که میشه و حتی تغییر نام کنفرانس غیرو نشون میده که این کنفرانس چندان مهم نیست و آثار و تبعات جدی نداره. و البته خب باز تأکید میکنه بر اهداف ایالات متحده، بر ایزوله کردن ایران غیرو، ولی این که آیا واقعا تبعات جدی داشته باشه و در عالم عمل به یک نتیجه مشخصی برسه، من در این مورد شک دارم و صحبت ها هم در واقع دال بر همینه کم و بیش و در همین سطح ایران محکوم بشه، مثل اینکه اینها راضی هستن و خب محکومیت ایران هم در انظار کشورهای غربی که یه امر مسلمی است و احتیاج به باز تاکید به نظرم چندان نداشت.
هر دوی آقایان به اهمیت دیدار بنیامین نتانیاهو با نمایندگان کشورهای عرب در کنفرانس ورشو اشاره کردید. اجازه بدید به مورد خاص عمان بپردازیم. عمان کشوری است که در مناقشات منطقه خاورمیانه عموما حالت بیطرفی داره، با ایران روابط حسنه داشته همیشه، چنانچه در برقرار شدن گفتگوهای ایران و آمریکا بر سر برجام نقش مهمی داشت، در موارد متعدد دیگری هم در مسائل مربوط به ایران میانجی بوده و میدونیم که سلطان قابوس پادشاه عمان حدود 5 ماه پیش پذیرای هیئت اسرائیلی به رهبری آقای نتانیاهو و یوسی کوهن رئیس موساد بود و در ورشو هم آقای نتانیاهو با وزیر خارجه عمان در برابر دوربین ها ملاقات کرد و گفت تصمیم شجاعانه سلطان قابوس در دعوت از او مسیر دنیا رو تغییر میده. آقای تغییرزاده، به نظر شما دلیل نزدیک شدن روابط عمان با اسرائیل چیست و نشانگر چه امری هست و در روابط عمان با ایران چه تأثیری میتونه احتمالاً داشته باشه؟
اگر به سخنان آقای پومپیو توجه میشد، یک نکته رو با سرعت گفت و از اون گذشت و اون طرح صلح خاورمیانه است که میگفت تا چند ماه دیگه قرار است اون آماده بشه. این طرحی است که جارد کوشنر قرار است آماده بکنه، ولی هنوز خطوط کلی اون منتشر نشده و ترامپ قصد داره در جهت آشتی اعراب اسرائیل گام‌هایی برداره. قدم‌های اولیه‌ای در همین شرایط کنونی هم برداشته شده، یعنی دیدارهایی که بین هیئت‌های سعودی و سوری وجود دارن، تلاش‌هایی که برای جدا کردن جمهوری اسلامی از سوریه و همینطور نزدیک کردن سوریه به عربستان سعودی در حال شکل گرفتن، علاوه بر میانجیگری و نقشی که در این زمینه عمانی ها بازی کردند. در گذشته عمانی ها به نوعی نقش سازنده توافقی را امضا کردند که در سال 2015 به عنوان توافق جامع اتمی بین ایران و کشورهای 5+1 به ثبت رسید، ولی از این توافق آمریکایی ها بعدن همونطور که همه میدونید خارج شدند. ولی ایرانی ها واکنششون به تلاش های دوباره عمان واکنش های همراه با تردید و نگرانی بود، به نوعی دور شدن از اعتمادی که در گذشته بین ایران و عمان وجود داشت، و این نشون میده که عمان شاید حالا به نقطه نظرهای آمریکا و کشورهای عربی و علاقمندی به صلح دیگری بین عرب و اسرائیل نزدیکتر شده تا نزدیک کردن جمهوری اسلامی به عرب. انتقاد شد از ملاقاتی که مسئول امنیتی اسرائیل با وزارت خارجه عمان برگزار کرده بود در ایران، و حتی وقتی در طول دو روز گذشته تبلیغاتی در تهران صورت می‌گرفت که تاکیدش بر این بود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند زمینه مذاکراتی رو با ایرانی‌ها فراهم بکنند، حتی ترامپ ابراز علاقه کرده که به تهران بیاد، از این نوع خبرسازی‌ها اسم عمان از کشور عربی واسطه خارج شد و به جای اون عراق نشست. به نظر من یک تغییر موضع رو در این منطقه در این مورد می‌تونیم کاملاً شاهد باشیم.
آقای نفیسی، شما نقش عمان رو چگونه ارزیابی میکنید و چه مسیری رو دنبال میکنه، چه اهدافی داره؟
عمان یک کشوری که خب اهمیت اقتصادی و سیاسی نداره، ولی خودش رو در واقع سلطان قابوس به جایی رسونده که به عنوان یک فرد اثرگذار و یک فردی که در نقشه خاورمیانه اثر خواهد داشت و اثر گذاشته در واقع ایجاد کرده، و این خب یک موفقیت بزرگی است برای یک امیرنشین کوچکی مثل عمان. و اصولا روابطی که با ایران داشته من فکر نمی کنم که به زودی تبدیل به روابط سردی بشه، به خاطر این که عمان سعی میکنه بالانس رو در میان تمام کشورها حفظ بکنه، و اتفاقا تماسی که نتانیاهو و رئیس موساد گرفتن با ایشون ممکنه در جهت دیگه‌ای باشه، یعنی ممکنه پیام‌هایی برای ایران در بر داشته باشه برای حل و فصل مسائل. و اگر که برگردیم به این عکس گرفتن غیر زارک، متوجه میشین که عمان اتفاقا میخواد که نقش خودش رو به عنوان یک قدرت تصمیم گیرنده در خاورمیانه تثبیت بکنه. و این جالبه که ما در شرایطی قرار داریم که کشورهای بسیار کوچک در کنار خلیج فارس تبدیل به قدرت‌های دیپلماتیک و سیاسی میشن، و بزرگترین کشور خاورمیانه در کنار خلیج فارس در واقع تبدیل شده به یک کشوری که دیگران باید براش تصمیم بگیرن و نهایتاً باید از طریق تناب سلطان قابوس در واقع به جهان پیوند بخوره. این خب نشانه ضعف و شکست فوق‌العاده زیاد جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی است.
آقای تغییرزاده، این گفتگو رو به پایان میبریم، شما آیا نکاتی دارید و جمع‌بندی دارید که بفرمایید؟
اگر اجازه
بدید یه نکته کوچک رو در مورد عمان من علاوه بکنم به نکاتی که مطرح شد. من تصورم این است که جغرافیای سیاسی منطقه عمان رو از فعالیت‌های اخیر جمهوری اسلامی در منطقه دریای عربی به نوعی آزرده کرده. اگر به نقشه نگاه بکنیم، یمن و عمان چسبیده به هم هستند و نزدیکی یمن به باب المندب و تحریکاتی که جمهوری اسلامی در این آبها انجام داده، همین قایق‌هایی که اونجا رفتن از طرف سپاه و تهدید کردن، به نوعی عمان رو آزرده کرده. من نوع تیرگی رو در مناسبات دوستی گذشته ایران و عمان میتونم اینجا لمس بکنم. جمع‌بندی من از کنفرانس امروز این است که هدف‌هایی رو که تعیین کرده بود بهش دست پیدا کرده کنفرانس ورشو و آمریکا، باید از اون چه که امروز در ورشو برگزار شد و نسخه دوم کنفرانسی بود که قبلا با حضور ترامپ در ریاض با شرکت 50 کشور مسلمان برگزار شد، از این جریان راضی باشه.
آقای نفیسی، از همه این سخنان و مجموعه رویدادهای کنفرانس ورشو جمع‌بندی شما رو بشنوید.
حقیقت این که من هیچ وقت اهداف این کنفرانس رو متوجه نشدم. یک اهدافی اعلام شده بود و یک نتایجی به دست آمد و نتایج که به دست آمد همجور که عرض کردم، شاید مسئله بزرگ شدن نقش عمان، بزرگ شدن نقش اسرائیل و در واقع ایجاد یک سری ائتلاف‌های جدید بود که در کنار این جریان و در کنار این کنفرانس اتفاق افتاد. اهداف اعلام شدهش در واقع چیست؟ یعنی اینکه ایران رو دوباره محکوم کنند، یا اینکه روی این انگشت بذارن که ایران تهدید در منطقه است، یا اینکه اروپای به اصطلاح قدیم رو از اروپای جدید جدا کنند. برای من حقیقت این که هیچ وقت این روشن نشد که هدف از این کنفرانس چیست، و اگر که هدف این بوده که ایران رو باز مطرح بکنن به عنوان یک قدرت مخربی، خب شاید لازم نبود به این همه زحمت و خرج، به خاطر اینکه دائما این موضوع داره گوشزد میشه در رسانه‌ها و در همه جا و هم با اعمال خود جمهوری اسلامی در بسیاری از کشورها.
میزه گردی بود با حضور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، راجب کنفرانس ورشو و سخنان روز پنجشنبه مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در آغاز هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، روز پنجشنبه پرسپولیس صدرنشین شد و پدیده مشهد دوباره عقب افتاد. در دو بازی آغاز هفته 18 ابتدا پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تیم 10 نفره استقلال خوزستان را 2-0 شکست داد تا تیم خوزستانی همچنان در انتهای جدول باقی بماند و سرخپوش‌ها فعلا با 37 امتیاز پرچمدار لیگ باشند. استقلال خوزستان از دقیقه 35 ده نفره شد و پرسپولیس هر دو گل خود را در نیمه دوم زد و هر دو تیم به داوری معترض بودند. در بازی دیگر تیم پدیده مشهد در آبادان بدون گل با تیم صنعت نفت آبادان 0-0 مساوی کرد و همچنان در رده سوم جدول باقی ماند. در جدول بعد از پرسپولیس 37 امتیازی، سپاهان و پدیده با 35 امتیاز دوم و سومند، البته سپاهان با یک بازی کمتر. امروز جمعه 3 بازی در برنامه لیگ برتر قرار دارد که مهمترین آن دیدار تراکتورسازی با استقلال است در تبریز، حساس‌ترین بازی هفته. دو تیم چهارم و پنجم جدول، تراکتور سی و استقلال 28 امتیاز دارد. بازنده از کورس قهرمانی دور خواهد شد. اما بازی دیگر در تهران میان سپاهان و پیکان رده 12 است. سپاهان اگر بر پیکان پیروز شود، سطح جدول را از پرسپولیس خواهد گرفت. ولی حسین فرکی، سرمربی تیم پیکان، می‌خواهد نتیجه قابل قبولی بگیرد تا شاید شکست هفته پیش مقابل استقلال را جبران کند. هرچند که بازی امروز از دیدگاه او بازی سختی است.
بازی دشواری رو پیش رو داریم در مقابل سپاهان. امیدوار هستیم که بتونیم برخلاف هفته گذشته که متاسفانه بازی رو به استقلال واگذار کردیم، بتونیم یه عملکرد خوب و قابل قبول رو همراه با نتیجه داشته باشیم.
سومین بازی امروز را سپیدرود و ماشینسازی در رشت برگزار می کنند. ماشینسازی در میانه جدول و سپیدرود ته جدول، یکی مانده به آخر. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی خود مقابل اردن در تهران با نتیجه 99-54 پیروز شد. ایران که در بازی اول نیز برنده شده بود، خود را برای مسابقات انتخابی جام جهانی بسکتبال مقابل ژاپن و استرالیا آماده می کند. این دو تیم به ترتیب دوم و پنجم اسفند ماه در تهران خواهند بود. و ساعتی پیش 15 مسابقه از بازی‌های 1/16 نهایی لیگ اروپا در شهرهای مختلف قاره آغاز شده است که برخی از آنها هم اکنون ادامه دارد. چهارشنبه شب نیز دو بازی از بازی‌های مرحله رفت دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که طی آن رئال مادرید در آمستردام 2-1 از صد آیاکس گذشت و تاتنهام در لندن با برد 3-2 دورتموند آلمان را بدرقه کرد.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید و در اینجا به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.